بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که الان اشاره کردیم، نظریه اندیشه مدون یک نگاه تدبرآمیز است نسبت به اسلام، نسبت به قرآن. یک نوع تدبر در قرآنه که ما مفاهیم رو در ارتباط با هم در یک مجموعه منضبط و سامان یافته ای ببینیم. ما بر اساس این نظریه و اون بحثایی که در مباحث روش شناسیش کردیم وارد شدیم به عنوان یک نمونه ای تو بحث مکتب اقتصادی و گفتیم که مکتب مبانی و اهداف، تقدم مبانی بر اهداف رو در تحقق خارجی و تقدم اهداف رو بر مبانی در مطالعه علمی اشاره کردیم. گفتیم هدف اقتصاد اسلامی نسبت به درون جامعه قدرت عدالت ببخشید و نسبت به بیرون جامعه قدرت. به این مناسبت بحث عدالت رو مطرح کردیم که هنوز تو این بحثیم. گفتیم دو عنصر رفاه عمومی و تعدیل ثروت رو ما مطرح کردیم تو کتابمون. به همین مناسبت وارد شدیم در اقتصادونای شهید صدر که هنوزم تو همین بحثیم. گفتیم شهید صدر بحث عدالت اجتماعی رو یک بار در عنوان تحت عنوان ساختار کلی اقتصاد اسلامی به عنوان اصل سوم مطرح کرده که به عنوان یکی از اهداف از منظر ما هست و خود این عدالت اجتماعی رو به دو اصل کوچکتر، تکافل عام و توازن اجتماعی تقسیم کرده. بعد در یه بحث دیگری تحت عنوان مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی سه تا مسئولیت برای دولت مطرح کرده. یکیش زمان اجتماعیه، یکیش توازن اجتماعی که توازن اجتماعی که خودش به عنوان یکی از عناصر عدالت اجتماعی مطرح شده در مسئولیت‌های دولت هم ایشون به این بحث اشاره کرده. حالا بحث زمان اجتماعی رو چندین بار توضیح دادیم. تو بحث عرض کنم خدمت شما توازن اجتماعی بودیم که این بحث توازن اجتماعی رو شاید صد اینو جلسه قبل توضیح دادم. شاید صد فرمودن این بحث توازن اجتماعی بر دو مبنا در اسلام استواره. یه مبنای وجودی یا به تعبیر دیگه مبنای فلسفی، یک مبنای عقیدتی، یک مبنای ارزشی. مبنای وجودی یا فلسفیش این بود که آدم‌ها با هم تفاوت ذاتی دارن. تفاوت آدم‌ها فقط به طبقه اجتماعی اونها، وضعیت اقتصادی اونها، دوره تاریخی اونها بر نمی گرده که جلسه گذشته اشاره کردم به افکار هیستوریستا و افکار هگل و افکار مارکسیست ها که اینها همه در شاخه به تعبیری هیستوریستا قرار می گیرن. آقای صدر در برابر اونها فرمودن نه خیر، اینطوری نیست و هم به ادله در واقع نقلی توسل کردن، روایاتی رو اشاره کردن مثل الناس معادن که معادن الذهب والفضه، هم به استدلال های در واقع عینی و خارجی. نکته دومی که فرمودن این بود که یه مبنای عقیدتی هم ما داریم و اون مبنای عقیدتی این است که کار ملاک مالکیته، که حالا این بحث رو ما در بحث حقوق اموال و مالکیت مفصل مطرح کردیم که وقتی ما در واقع مباهات عامه رو باش در نظر بگیریم، یعنی اونایی که مالکیت خاصی کسی نداره مثل پرندگان آسمان، ماهی های دریا، خب اون کسی که اینا رو صید میکنه مالکش میشه که در واقع یه کاری انجام میده. زمین رو در نظر بگیریم که در واقع مالکیت کسی نسبت به اون نیست، اون کسی که این زمین رو احیا میکنه در واقع یه کاری روش انجام میده مالک این میشه. حالا آقای صدر میفرمان این دو مبنا رو کنار هم بگذارید، یعنی از یک طرف اینکه آدم‌ها با هم تفاوت دارن ذاتن، نه به خاطر تاریخ و طبقه اجتماعی و موقعیت خاصی که در اون قرار گرفتن، که اگر هر کدومشون رو جای اون یکی میذاشتیم همین قابلیت ها رو از خودش نشون میداد، اینطور نیست. من عرض کردم اونجوری که بعضیا گفتن نیست که اگه حافظ رو برداری بذاری در موقعیت تاریخی هیتلر، هیتلر میشه و و اگر هیتلر رو برداری بذاری در موقعیت تاریخی حافظ، حافظ میشه. اینجوری نیست. آدم‌های زیادی در موقعیت تاریخی حافظ بودن و حافظ نشدن، آدم‌های زیادی در موقعیت تاریخی هیتلر بودن و هیتلر نشدن. نه، آدم‌ها با هم تفاوت ذاتی دارن. آقای سعد می‌فرماید خب حالا اگر ما این دوتا مبنا رو پذیرفتیم، مبنای تفاوت ذاتی آدم‌های بحث فلسفی و مبنای اینکه کار ملاک مالکیت، یه بحث ارزشی و یه بحث در واقع حوزه اعتبارات و تو حوزه مفاهیمی که در حوزه فقه مطرح میشه، خب حالا این دوتا آمدن وارد شدن، آدم ها که میان تو کار چون تفاوت دارن با همدیگه مشمول کار میشن، خب یه عده امکانات اقتصادی بهتری پیدا میکنن، مالکیتشون توسعه پیدا میکنه، یه عده امکانات اقتصادی پایینتری پیدا میکنن، مالکیتشون کمتر میشه. مثلا حالا من در یه مثال فرضی، شما فرض کنید یه سرزمینی، یه زمینی، میگن آقا این زمین در اختیار هر کسی میخواد بره اینجا زمین به هر مقداری میتونه احیا کنه، مال خودش، پرندگان آسمان هر چی میتونه صید کنه مال خودش، اگر مثلا آب هست از اینجا ماهی میتونه در بگیره مال خودش. خب این جماعت هجوم میارن، همون داستانی که مثلا شما میبینید تو تاریخ آمریکا، خب این اتفاقها در دوره های متأخر افتاد دیگه، مناطقی که جدید بود مسکونی نبود، مردم هجوم میبردن، هر کس هر مقداری میتونست احیا بکنه، هر مقداری میتونست کار بکنه، مالک میشد. خب تفاوت وجود داشت، یه کسی توانایی های بیشتری داشت، همت بیشتری داشت، هوش بیشتری داشت، امکانات بیشتر جمع آوری میکرد، یه کسی نه، امکانات کمتر، یه کسانی خیلی ناتوان، اصلا نمیتونستن کاری بکنن، جایی رو نمیتونستن احیا کنن، ماهی نمیتونستن صید کنن، پرنده ای نمیتونستن شکار کنن، نیازمند بودن. ایشون میفهمد خب حالا اینا که راه افتادن رفتن توی این داستان، یه تفاوتی پیدا میشه، اما این تفاوتی که الان پیدا میشه، حاضر تفاوت یقر روح الاسلام، اسلام اینو قبول میکنه، نمیگه که حالا چون تفاوت پیدا شد پس ما اینو قبول نداریم همه تون بی طبقه. اسلام دنبال جامعه بی طبقه نیست. شو میفهمد لعنه ولید الحقیقتین، دو حقیقتی که علتین یؤمن به همام عن، هر دو به هر دوشون اسلام ایمان داره، یک اینکه تفاوت ذاتی دارن آدم ها، دو اینکه کار مبدا مالکیت. ایشون میفرماد این مقدار تفاوت خطری نداره، لا یرا فیه یا لا یرا الاسلام فیه خطرن علی توازن الاجتماعی، اسلام خطری نمیبینه نسبت به توازن اجتماعی در این شرایط، ولا تناقضن معه، منافاتی هم نداره با توازن اجتماعی. خب این مقدار که حالا پیدا شد که تفاوت آدم ها در وضعیت مساوی استفاده از امکانات باعث شد که تفاوت هایی در توانایی های مالی اینها پیدا بشه، خب این مقدار آی صد میگن خب این طبیعیه، اما این مقدار یه تأکیدیشون دارن که این مقدار اگر کسی رو استثمار نکنه، ظلم نکنه، هر کس به اساس توانایی های خودش، نه بر اساس ظلم به دیگران، بخواد بیاد توی این میدان، یه تفاوتی پیدا میشه، اما این تفاوت یه تفاوت خیلی فاحشی نیست، به تعبیر ایشون که تناقضات صارخه بین مستویات المعیشه فی المجتمع الرأسمالی، مثل اون تفاوت‌های فاحش بین مراتب زندگی در جامعه سرمایه‌داری نیست. یه تفاوتی است، بله تفاوت وجود داره، اما یه تفاوت طبیعی است که ناشی از تفاوت طبیعی آدم هاست. بعدشون میگه خب حالا دقت کنید، اینجا یک نکته ای رو باید توجه کنید. آخه ما در بحث‌های اقتصادی، من برای اینکه این نکته ای که ایشون فرمودی کمی روشن بشه، ما در بحث‌های اقتصادی تو نظریات اقتصادی وقتی ما بحث می‌کنیم، مثلا در اقتصاد سرمایه‌داری، مثلا توی مباحث مربوط به کینز، ما می‌بینیم که اونا میان میگن خب شما اگر یه بازار آزاد درست کنید، آزادی اقتصادی حالا اونا مورد نظرشونه، این آزادی اقتصادی میگن در لحظه اتفاق میفته، بعد یه لحظه ای این آزادی به هم میریزه. اونا میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه شما وقتی یه بازار کاملا آزاد و شفاف و بدون رانت و بدون هیچ گونه مثلا امتیاز ویژه‌ای ایجاد کردی، یه عده تواناییشون بیشتره، یه عده تواناییشون کمتره. اونایی که توانایی بیشتر دارن میان امکانات بیشتر رو به دست میگیرن، اونایی که توانایی کمتر دارن امکانات کمتر. بعد به محض اینکه اونایی که توانایی بیشتر دارن امکانات بیشتر رو گرفتن، دیگه بازار رو به نفع خودشون تغییر میدن، دیگه نمیذارن مسیر طبیعی بازار ادامه پیدا بکنه. اونا میان با ایجاد انحصارات، چون تو بحث سرمایه داری این مطرحه دیگه، با ایجاد انحصارات بازار رو به نفع خودشون تغییر میدن، دیگه بازار از آزادی در میاد، چون اونا با توانایی اقتصادیشون میتونن تو بازار انحصارات ایجاد کنن، دیگران نمیتونن. همین روشی که الان تو اقتصاد سرمایه داری وجود داره. مثلا شما ببینید کشور تایلند یک کشوری است که مثلا تا حدود 30 سال قبل خیلی عقب افتاده بوده، 30-35 سال قبل فوق‌العاده عقب افتاده بوده. بعد سرمایه‌دارای خارجی آمدن وارد تایلند شدن، به برکت سرمایه‌های خارجی تایلند یک دفعه اقتصادش تغییر کرد، اقتصادش اقتصاد شکوفایی شد. و من در دوران شکوفایی اقتصاد تایلند، یعنی سال 93 میلادی که وارد شدم، دورانی بود که تایلند در دوره شکوفایی اقتصادی بود، من دوره قبلش رو ندیدم. خب این کشور تا سال 2000 مثلا 2003 که آخرین سفر من 2004 بوده، مبتنی بود بازار به اصطلاح میوه و سبزیجاتش، حتی تو بانکوک مبتنی بود بر همین بازارهای سنتی، یعنی مردم میرفتن میوه سبزیجات از مزارع می آوردن، توی یه سری بازار سنتیشون هم روی آب بود، تو قایق ها می فروختن. بعد یه سری در سال 2002 تا 2004 یک سری فروشگاه های بزرگ در بانکوک شروع به کار کرد، بعد کم کم ظاهرن در بقیه جاهای تایلند هم کم کم در حال توسعه هست و بود. این فروشگاه ها آمدن سبزی و میوه‌جات رو می آوردن در خونه مردم تحویل می دادن، یا تو مغازه توی اون فروشگاه ها به فروش می رسوندن سبزی به اصطلاح تمیز شده، بسته بندی شده، خیلی تازه روز، به قیمتی فوق العاده پایین تر از بازارهای سنتی. بعد همه تعجب می کردن که اینا با این همه یال و کوپال و این همه نیرو چطور دارن این کارو میکنن، این از نظر اقتصادی چجوری براشون صرف میکنه. اینا داشتن ضرر میدادن، چون توان اقتصادی داشتن میان توی بازار اول ضرر میدن، بعد که ضرر میدن میان تو بازار، یواش یواش مردم میبینن خب چه دایی دارن، بلندشان برن تا اون بازار سنتی، چقدر هزینه کنن، وقت بذارن تا برن مثلا میوه و سبزیجاتشون رو تهیه کنن. اینجا میرن توی این فروشگاه بزرگ، همه میوه و سبزیجات بسته‌بندی شده، تمیز، خیلی راحت، سریع خریداری میکنن، یا سفارش میدن از طریق اینترنت براشون میارن در خونهشون به قیمتی کمتر. خب این کی میاد بره اون بازار سنتی؟ وقتی بازار میوه و سبزیجات تایلند رو دست میگیرن، اون وقت اونا میشن صاحب انحصار، دیگه فروشنده های سنتی از بین میرن، نمیتونن تو این بازار رقابت کنن که رقابت دیگه میره کنار. وقتی این فروشنده های سنتی از بین رفتن، بازار افتاد دست اینا، اون وقت اینا میشن تعیین کننده قیمت. حالا باید تمام ضررهایی رو که تو دو سه سال کردن جبران کنن، بلکه سودهای آنچنانی تغییر پیدا کنن. این روشیست که همیشه تو سرمایه‌داری وجود داشته و متاسفانه حالا شما به واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران نگاه کنید، ببینید این روش چجوری در خود ایران هم به اشکال مختلفی اعمال شده و میشه متاسفانه توسط حالا افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، توانایی‌های آقای صد میگه بحث توازن اجتماعی در اسلام توازن در لحظه نیست، که یه لحظه ای توازن اجتماعی باشه بعد دیگه به هم بریزه، مثل اون اقتصاد سرمایه داری که یه لحظه ای آزادی هست بعد به هم میریزه، یه لحظه ای رقابت سالم هست بعد به هم میریزه، انحصارات شکل میگیره. نه، این باید به صورت پایدار توازن اجتماعی باشه، که تعبیر ایشون اینه: هازا لا یعنی ان الاسلام یفرض و ایجاد هازه الحاله من التوازن فی لحظتن. میگه این اینجوری نیست که یه لحظه، خب بس اگر بحث لحظه نبود، بحث یک امر مستدام، امر پایدار بود، اینجا یه در واقع روشی میخواد، یه فرایندی نیاز داره که دائم این توازن اجتماعی رو حفظ کنه. ایشون میگه این فرایند به این شکله: طبقات بالا رو، اونایی که امکانات اقتصادی بیشتری دارن، آمده شارع اونا رو یه فشار روشون آورده. اون چیه اون فشار؟ گفته اسراف نکنید. این مفهوم اسراف که ما این رو حالا در یه وقتی یکی از بزرگان قوم، خدا حفظ کنه ایشون رو، خیلی سال پیش، شاید این قصه که میگم مال بیش از 20 سال پیشه، که اون زمان ایشون اینجا تدریس میکردن تو این مدرسه های گلپایگانی، الان اینجا تدریس نمیکنن، مدتیه جای دیگری تدریس میفرمان، و ما زیاد خدمتشون بودیم تو مدرسه به دلیل اینکه اینجا محل درسشون بود. ایشون اون زمان میفرمودن این بحث اسراف که انقدر ما تو اسلام گفتیم، ما تحقیق درسته حسابی راجبش نشده. بعد میفرمودن من هرچی میگردم هیچی پیدا نمی کنم. اون موقع تازه این طبقه سوم این ساختمون 20 و چند سال پیش امکانات کامپیوتری، خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، یکی از آقایون بهشون گفته بود آقای همچین امکاناتی فراهم شده، من رفتم یه سفری انگلیس کامپیوتر اینجوری میکنم فلان میکنم، اجازه میدید؟ آقای گلپایگانی فهمیده بودن به درد دین میخوره. اون آقا گفت بلا، به درد دین و کار دین. فهمیده اگه اینطوره بیارید دیگه، یه بعد تأمینش با من، که ایشون خب یه سرمایه گذاری شد اینجا، حالا کار نداریم ادامه چه شد. بعد اون بزرگوار میفهمون من رفتم این مرکز، خب این امکانات امروز نبود، این نرم افزارهایی که الان در اختیار ماها هست و اینا نبود. ایشون میفهمون من رفتم این مرکز کامپیوتری اینجا، هم اون بزرگواری که عرض میکنم، میگفت راجع به اسراف هرچی تحقیق میکنم تو منابع کتاب ها که اون موقع این آیون داشتن، تازه کتاب ها رو میریختن روی کامپیوتر، در واقع بانک های اطلاعاتی رو ایجاد میکردن، میگفت چیز زیادی پیدا نکردم، یه تفسیر درست حسابی نیست. آقای سعد میگه در واقع تحریم اسراف یه فشاریش به طبقات بالای جامعه که اینا بریز و بپاش نکنن، اینا در واقع سطح مصرف و معیشتشون رو در یه حدی نگه دارن. از اون طرف یه سری ابزارهایی برای طبقات پایین جامعه داره که اینا رو بکشه بالا، یعنی از یه طرف طبقات بالا رو میخواد یه جوری نگه داره که زیاد به اصطلاح زیاد روی نکنن در مصرف، از یه طرف طبقات پایین رو یه جوری بکشه بالا که این فاصله بین طبقات، که آقای صد اصرار داره و درستم هست که این فاصله مورد پذیرش اسلامه، این فاصله به اصطلاح غیر قابل تحمل، به تعبیر ایشون تناقضات رأسمالیت صارخه، این فاصله های وحشتناک سرمایه‌داری نشه، این کارو اسلام خواسته انجام بده. خب چطور این کار رو انجام میده؟ حالا ایشون اینجا اول، حالا قبل از اینکه به این بحث برسیم، ایشون ادله ای رو ذکر میکنه، چون حالا بحث ما این بود که این مفاهیم و استدلالای ایشون هم ببینیم. ایشون ادله ای ذکر میکنه که من به چه دلیل میگم اسلام چنین روشی داره. خب این که اسراف حرامه، ایشون اصلا اینو بحث واردش نمیشه، چون خب این از مسلماته، کسی اصلا در این که شبهه‌ای نداره که اسراف حرامه. اما این که به طبقات پایین کمک بشه تا اینا برسن به یک سطح قابل قبولی از زندگی، این از کجا؟ یه روایتی رو ایشون ذکر میکنه که این روایت مرسله معروف جمیل ابن مرسله معروف حماده در بحث خراج و فیع و خمس، که این مرسله مورد عمل اصحاب بوده در طول قرون اعصار، و الا به لحاظ سند چون بین حماد و بین امام کاظم علیه السلام که اینجا از ایشون به عنوان العبد الصالح یاد شده، که این اون یکی از عناوینی است که راجع به امام کاظم علیه السلام به کار رفته، یه بعض اصحابنا هست که این ناشناخته است، معلوم نیست کیه، و این حدیث حدیث خیلی مفصلی است، خیلی مفصله، به مسائل مختلفی پرداخته، همه البته در حوزه مباحث اقتصادیه. به یک تکه یک فراز از این حدیث آی صدر کار داره که در اونجا در بحث اموال زکات حضرت میفرمان والی این اموال رو میگیره تقسیم میکنه بین 8 گروه فقرا، مساکین و غیره. بعد که این تقسیم رو انجام داد، این تعبیر تو این روایت هست، این تعبیر تا این مضمون تو روایات دیگه هست، بعضی از این مضامین وارده در این روایت، ولی بعضی از مضامین فقط در این روایته. یکیش اینه که حضرت میفرمان یقسمها بینهم به قدر ما یستغنون فی سنتهم، این البته هست، به اندازه میده که اینا بی نیاز بشن در سالشون، بلا زیقن ولا تقیتن، فا انفضل من ذالک شیئون رد الى الوالی، اگر زیاد اومد از زکات، یعنی فقرا به سطحی که این سطح رسیدن و بازم پول زکات باقی موند، برمیگرده به والی. اما ان نقص من ذالک شیئون، چی؟ اگر زکات کافی نبود، الان نشد فقرا رو ما برسونیم به اون سطح بینیازی که باید، که حالا ایشون این سطح بینیازی رو هم در ادامه توضیح میده، اینجا چیکار باید بکنیم؟ والی بگه خب آقا ببخشید زکات نیست، ما دیگه بیشتر از این نداریم، ما دیگه همین قدر دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما زکات گرفتیم، سهم شما فقرا رو هم دادیم، اینقدر بیشتر هم نبود، تموم شد دیگه، کاسه ما خالی، از این جهت ما نداریم. حضرت میفهمان ان نقص من ذلک شیئون ولم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده به قدر سعتهم حتی یستغنوا، والی باید از سایر اموالش، سایر اموالی که هست، از فی، انفال، خراجها، درآمدهای دیگه باید بده به اینا، نمیتونه بگه من سهم زکاتو دادم تموم شد دیگه ندارم، نه، کان علی الوالی واجبه ان یمونهم من عنده به قدر سعتهم حتی یستغنوا، تا به استغنا برسن، که حالا این ملاک استغنا رو آیه صد در ادامه باز با تمسک به روایات اشاره میکنن که مقصود از استغنا اینه که اینا به سطح زندگی متعارف سایر مردم در روزگار خودشون برسن، که حالا روایات دیگری رو هم ایشون اشاره میکنه. البته قبل از اینکه اون روایت اشاره کنن، یه عبارتی هم از علمای اهل سنت نقل میکنن که اونا هم همین مضمون رو گفتن، که حالا اون بحث هم برای خاطر اینکه بگن این بحث اختصاص به شیعه نداره، مربوط به فقط روایات ما نیست، اهل سنت همین مضمون رو قبول دارن. بعد وارد میشن به اینکه حالا این غنا که تو روایات داره، مثلا یه روایتی دیگر رو باز اشاره میکنن، این روایت روایتی دیگه است که از حضرت، از امام صادق سوال میشه که چقدر باید زکات بدیم، حضرت فرمان تؤتیه من از زکات حتی تغنیه، به اندازه باید بدی تا این به قنا برسه، که مرحوم صاحب وسائل عنوان بابو اینجوری میذاره: جواز اعطاء المستحق من الزکات ما یغنی و انه لا حد له فی الکسرت، محدودیتی در کسرت نداره، باید بدی تا مبن بی نیازی برسه. که این تؤتیه من الزکات حتی تغنی رو صاحب وسائل به جواز تفسیر میکنه، مرحوم آقای سعد میگه این بحث جواز نیست، بحث وجوبه، اصلا واجبه اینا رو به این سطح قنا برسونه، به سطح قنا باید برسونه این افراد رو. یعنی تمام افراد جامعه، حالا به اصطلاحات امروزی بخوایم تعبیر بکنیم، عبارتی میشه بر دولت اسلامی واجب است تمام آحاد جامعه از سطح، از خط فقر بالاتر باشن. این اصطلاح امروزی، بر دولت اسلامی واجبه که تمام افراد جامعه از خط فقر بالاتر باشن. این فرمایش آقای سعد معناش به اصطلاحات امروزی این میشه، که حالا بعدشون توضیح میده که این خط فقر که اصطلاح ما میگیم یا قنایی که تو روایات وارد شده مقصود چیه، اینو توضیح میده. بعد میگه حالا اسلام برای اینکه دولت بتونه به چنین وظیفه ای عمل کنه، آخر این بحث میگه حالا اسلام برای اینکه دولت بتونه به چنین وظیفه ای عمل کنه چی در اختیار دولت گذاشته؟ ها همینجوری که نمیشه بگه آهای دولت تو واجبه برات این کارو بکنی، ولی امکاناتش که لا دولت لازم داره اسلام در اختیارش نگذاره. خب چی گذاشته اسلام؟ اون وقت ایشون توضیح میده که اسلام چه چیزهایی در اختیار دولت گذاشته که با اونها بتونه به این وظیفش عمل بکنه، که حالا این توضیحش باز برای جلسه آینده. باز توصیه میکنم دوستان حتما کتاب اقتصادنای آقای صد رو ببینن. من قبلا هم عرض کردم چون ایشون اونجا یه زحمتی کشیدن و این کتاب هم به نظر من در حوزه به خصوص کم مورد توجه قرار گرفته، هرچند بعضی از دوستانی که رشته هاشون اقتصاده خب همه با این کتاب معنوسن، اما به صورت عمومی کمتر توجه شده، خواستیم ببینیم نحوه استدلالای ایشون بر همون بعضی از اون مفاهیمی که ما تو بحث نظری اندیشه مدون اونا رو داریم، و ایشون اینا اینجا سعی کرده به صورت استدلالی بحث کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.